او زبانهای فارسی و رومی و قبطی و حبشی را ترجمه می کرد و همه اینها را در مدینه از اهل این زبانها آموخته بود. توضیح حاشیه: در جامعه ترمذی از زید بن ثابت نقل می کند پیغمبر اکرم مرا فرمان داد که زبان سوریانی را یاد بگیرم، و هم جامعه ترمذی از زید بن ثابت نقل می کند رسول خدا به من فرمود لغت یهودی را یاد بگیر و گفت به خدا قسم که نمی توانم در نامهای خود به یهود اعتماد کنم. من در حدود نصف یک ماه یاد گرفتم. بعد از آن هر وقت می خواست به یهود نامه بنویسند من می نوشتم، و هرگاه نامه از یهود برایش می رسید من برایش می خواندم. در فتوح البلدان بلازری صفحه 460 می گوید زید بن ثابت گفت رسول خدا مرا فرمان داد که کتاب یهود را به زبان سوریانی یاد بگیرم، و به من فرمود که من از یهود بر کتاب خود نگرانم. نیمی از ماه یا سال نگذشت که فرا گرفتم. از آن پس من نامه های او را به یهود می نوشتم، و نامه هایی که یهود به پیغمبر می نوشتند من برایش قرائت می کردم. ادامه متن: حنظلت ابن ربیع ذخیره بود و هر وقت یکی از آنها که نام بردیم نبود او کارش را انجام می داد و به حنظله کاتب معروف شده بود. حنظله در زمان خلافت عمر که فتوحات اسلامی رخ داد به رها رفت و در همان جا فوت کرد. عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح مدتی سمت نویسندگی داشت ولی بعد مرتد شد و به مشرکان پیوست. شرحبیل ابن حسنه تابخی نیز برایش نامه نوشته است. ابان ابن سعید و علا ابن حضرمی نیز گاهی برایش می نوشتند. معاویه فقط چند ماهی قبل از وفات رسول خدا برایش نویسندگی کرد. اینها کسانی هستند که رسماً مدتی عهده‌دار سمت دبیری بودند، و اما افرادی که احیاناً یک یا دو نامه برایش نوشتند و جز دبیران پیغمبر به شمار نمی روند ما از آنها یاد نمی کنیم. توضیح حاشیه: التنبیه والاشراف صفحه 245 و 246. مسعودی در اینجا از کتاب وحی و همچنین نویسندگان پیمان نامه های رسمی مانند علی علیه السلام و عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب و غیر اینها نام نبرده است، مثل اینکه خواسته است کسانی را نام ببرد که سمت دیگری غیر از سمت کتاب وحی عهده‌دار بودند. در تواریخ و احادیث اسلامی به قضایای زیادی برمیخوریم مبنی بر اینکه متقاضیانی از دور یا نزدیک به حضور رسول اکرم می آمدند و از ایشان تقاضای نصیحت و موعظه می کردند، و آن حضرت با سخنان حکیمانه و پرمغز خود به پرسش آنها پاسخ داده است. این سخنان فی المجلس یا بعدها نوشته شده است. باز هم در یک جا نمی بینیم که رسول خدا خودش در جواب متقاضیان یک سطر نوشته باشد. قطعا اگر یک سطر نوشته از پیغمبر اکرم باقی می ماند، مسلمانان به عنوان تیمن و تبرک و بزرگترین افتخار برای خود و خاندان خود آن را نگهداری می کردند. همچنان که درباره حضرت امیر علیه السلام و سایر ائمه چنین جریانها زیاد می بینیم که قسمتی از خطوط آن بزرگواران سارها بلکه قرنها در خاندان خودشان یا در خاندان شیعیان محفوظ مانده است. همین الان قرآنهایی موجود است که منسوب به آن بزرگواران است. جریان معروف زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام و یحیی ابن زید و کیفیت نگهداری آنها از صحیفه سجادیه شاهد این مدعا است. ابن الندیم در فن اول از مقاله دوم الفهرست جریان جالبی نقل می کند. می گوید با یکی از شیعیان کوفی که نامش محمد ابن الحسین و معروف به ابن ابی بعره بود آشنا شدم. کتابخانه ای داشت که مثل آن را ندیدم. او آن کتابخانه را از یک مرد شیعی کوفی دریافت کرده بود و عجیب این است که در هر کتاب یا ورقه ای ثبت بود که به خط کی است. جماعتی از علما شهادت خود را بر این که خط کی است نوشته بودند. در آن کتابخانه خطوطی از امامین حسن ابن علی و حسین ابن علی علیهم السلام موجود بود و نگهداری می شد، و همچنین اسناد و عهدنامه هایی به خط علی علیه السلام و سایر دبیران رسول خدا موجود بود و از آنها مراقبت می شد. توضیح حاشیه: الفهرست چاپ مطبعت الاستقامت قاهره صفحه 67. ادامه متن: آری، تا این حد این آثار متبرکه حفظ و نگهداری می شده است. چگونه ممکن است که رسول خدا حداقل یک سطر نوشته باشد و با آن عنایت عجیب مسلمین به حفظ آثار خصوصا آثار متبرکه باقی نمانده باشد؟ مسئله نوشتن آن حضرت حتی در دوره رسالت طبق قرائن و امارات منتفی است. اما مسئله خواندن آن حضرت را در دوره رسالت نمیتوان به طور قطع من منتفی دانست، هرچند دلیل کافی بر خواندن آن حضرت حتی در این دوره نداریم، بلکه بیشتر قرائن از نخواندن آن حضرت حتی در این دوره حکایت میکند. جریان حدیبیه، صفحه 27. در تاریخ زندگی رسول اکرم جریانهایی پیش آمده که روشن میکند که آن حضرت حتی در دوره مدینه نمیخوانده و نمینوشته است. در میان همه آنها حادثه حدیبیه به علت حساسیت خاص تاریخی از همه معروف تر است و با آنکه نقلهای تاریخی و حدیثی اختلافاتی با یکدیگر دارند، باز هم تا حدود زیادی به روشن شدن مطلب کمک میکنند. در ماه ذی‌القعده سال ششم هجری، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به قصد انجام عمره و حج مدینه را به سوی مکه ترک کرد. دستور داد شترهای قربانی را با علائم قربانی همراهشان سوق دهند. اما همین که به حدیبیه تقریبا در دو فرسخی مدینه رسیدند، قریش جبهه گرفتند و مانع ورود مسلمین شدند. با اینکه ماه حرام بود و طبق قانون جاهلیت نیز قریش حق نداشتند مانع شوند و رسول اکرم توضیح داد جز زیارت کعبه قصدی ندارم و پس از انجام اعمال برمیگردم، قریش موافقت نکردند. مسلمانان اصرار داشتند که به عنف وارد مکه شوند، ولی رسول اکرم حاضر نشد و نخواست احترام کعبه بریزد. موافقت شد پیمان صلح میان قریش و مسلمانان منعقد گردد. صورت پیمان صلح را پیغمبر اکرم املا می‌کرد و علی علیه السلام می‌نوشت. پیغمبر اکرم فرمود بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل ابن عمرو نماینده قریش اعتراض کرد و گفت این شعار شماست و ما با آن آشنایی نداریم، بنویسید بسمک اللهم. رسول اکرم موافقت کرد و به علی فرمود اینطور بنویس. بعد فرمود بنویس این قراردادی است که میان محمد رسول الله و قریش منعقد می‌گردد. نماینده قریش اعتراض کرد و گفت ما تو را رسول الله نمی‌دانیم، فقط پیروان تو را رسول الله می‌دانند. ما اگر تو را رسول الله می‌دانستیم با تو نمی‌جنگیدیم و مانع ورود تو به مکه نمی‌شدیم. اسم خود و اسم پدرت را بنویس. رسول اکرم فرمود شما مرا چه رسول الله بدانید و چه ندانید، من رسول الله هم. سپس به علی فرمان داد که بنویس این پیمانی است که میان محمد ابن عبدالله و مردم قریش منعقد می‌شود. اینجا بود که مسلمانان سخت برآشفتند و هم از این به بعد است که نقل‌های تاریخی در بعضی خصوصیات با هم اختلاف دارد. از سیره ابن هشام و صحیح بخاری باب الشروط فی الجهاد و المصالحه مع اهل الحرب برمی‌آید که این اعتراض قبل از نوشتن کلمه رسول الله صورت گرفت و همان وقت رسول اکرم موافقت فرمود که به جای محمد رسول الله محمد ابن عبدالله نوشته شود. توضیح حاشیه جلد 3 صفحه 242 ادامه متن. ولی از بیشتر نقل‌ها برمی‌آید که این اعتراض وقتی صورت گرفت که علی علیه السلام این کلمه را نوشته بود و پیغمبر از علی علیه السلام خواست که این کلمه را محو کند و علی از اینکه با دست خود آن کلمه مبارک را محو کند معذرت خواست. در اینجا باز نقل‌ها مختلف می‌شود. روایات شیعه اتفاق دارند که پس از امتناع علی علیه السلام از اینکه به دست خود این کلمه مبارک را محو کند، پیغمبر خود محو کرد و سپس علی علیه السلام نوشت محمد ابن عبدالله. در بعضی از این روایات و همچنین در بعضی روایات اهل سنت تصریح دارد که پیغمبر از علی علیه السلام خواست که کلمه را نشان دهد و گفت دست مرا روی کلمه بگذار تا خودم محو کنم. علی علیه السلام چنین کرد. پیغمبر خودش با دست خود کلمه رسول الله را محو کرد و آنگاه علی علیه السلام به جای آن نوشت ابن عبدالله. پس نویسنده علی علیه السلام بوده نه پیغمبر، بلکه طبق این نقل ها که هم از طریق شیعه است و هم از طریق اهل سنت، پیغمبر اکرم نمی‌خوانده و نمی‌نوشته است. در کتاب قصص قرآن ابوبکر عتیق نیشابوری سورابادی که برگرفته است از تفسیر وی بر قرآن و در قرن پنجم تألیف یافته و به زبان پارسی است، جریان حدیبیه را نقل می‌کند تا آنجا که سهیل ابن عمرو نماینده قریش به کلمه رسول الله اعتراض کرد. می‌گوید گفت، یعنی سهیل ابن عمرو، چنین نبیس هازا ما صالحون علیه محمد ابن عبدالله. سهیل ابن عمرو رسول صلی الله علیه گفت مر علی را که رسول الله بمهای، علی را از دل بر نیامد که رسول الله بمهودی، هرچند که رسول می گفت علی می پیچید. رسول صلی الله علیه گفت انگشت من بر آن نه تا من بمهایم. زان که رسول صلی الله علیه امی بود نبشته ندانستی، علی انگشت رسول بر آن نهاد، رسول صلی الله علیه بمهود تا تا چنان که مراد سهیل بود نبشت. یعقوبی نیز در تاریخ خود می نویسد پیغمبر به علی امر کرد که به جای رسول الله ابن عبدالله بنویسد. در صحیح مسلم نیز پس از آنکه می نویسد علی از معاف کردن امتناع کرد می نویسد پیغمبر اکرم فرمود فعرنی مکانها فعراه مکانها فمهاها و کتب نو عبدالله. به علی گفت جای کلمه را به من نشان بده. علی نشان داد. پیامبر معاف کرد و نوشت محمد ابن عبدالله. توضیح حاشیه صحیح مسلم جلد 5 صفحه 174. ادامه متن. در این روایات از طرفی می نویسد پیغمبر در معاف کردن از علی کمک خواست، از طرف دیگر می نویسد پیغمبر معاف کرد و نوشت. ممکن است در ابتدا به نظر برسد که پس از معاف خود پیغمبر اکرم نوشت، ولی مسلماً مقصود ناقل حدیث این است که علی نوشت، زیرا در متن خود حدیث آمده است که پیغمبر برای معاف از علی کمک خواست. از تاریخ طبری و کامل ابن عسیر و از روایات دیگر بخاری در باب الشروط تقریبا به صراحت استفاده می شود که کلمه دوم را خود پیغمبر به خط خود نوشت، زیرا نوشتند فأخذه رسول الله و کتب، یعنی پیغمبر از علی گرفت و خود نوشت. در عبارت طبری و ابن عسیر یک جمله اضافه دارد به این ترتیب فأخذه رسول الله و لیس یحسن ان یکتبه فکتبه، رسول خدا از علی گرفت و در حالی که نوشتن را نمی دانست نوشت. روایت طبری و ابن عسیر تأیید می کند که رسول خدا نمی نوشته است و در حدیبیه به طور استثنایی نوشته است. این روایت شاید نظر کسانی را تأیید کند که می گویند پیغمبر به تعلیم الهی اگر می خواست بنویسد می توانست بنویسد، ولی نمی نوشت. همچنان که پیغمبر هرگز شعر نسرود و حتی شعر دیگری را نیز قرائت نکرد. احیانا اگر تکبیتی از دیگری میخواست بخواند آن را حل میکرد، یعنی کلمات را مقدم و مؤخر و یا در الفاظ شعر کم و زیاد میکرد که از صورت شعری خارج شود، زیرا خداوند شعر را شایسته مقام او نمیدانست. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین. توضیح حاشیه سوره یاسین آیه 69. ادامه متن. به طوری که ملاحظه می شود نقل ها در جریان حدیبیه یک نواخت نیست و هرچند از بعضی نقل ها استفاده می شود که در آن جریان کلمه ابن عبدالله را که به منزله جزی از امضای آن حضرت شمرده می شود به دست خود نوشته است، ولی همان نقل ها تایید می کند که جنبه استثنایی داشته است. در اسعد الغابه ذیل احوال تمیم ابن جراشه ثقفی داستانی از او نقل می کند که به صراحت می فهماند پیغمبر اکرم حتی در دوره رسالت نمی خوانده و نمی نوشته است. می گوید من و گروهی از ثقیف بر پیغمبر وارد شدیم و اسلام اختیار کردیم. از او خواستیم قراردادی با ما امضا کند و شروط ما را بپذیرد. پیغمبر اکرم فرمود هرچی می خواهید بنویسید بیاورید ببینم. ما می خواستیم شرط کنیم که ربا و زنا را به ما اجازه دهد، چون خودمان نمی توانستیم بنویسیم به علی ابن ابی طالب مراجعه کردیم. علی چون دید ما چون این شرطی داریم از نوشتن امتناع کرد. از خالد ابن سعید ابن العاص تقاضا کردیم. علی به او گفت میدانی از تو میخوان چه بنویسی؟ او گفت من چه کار کنم؟ هرچه آنها گفتن من مینویسم. بعد که نزد پیغمبر بردند خودش میداند چه کند. خالد آن را نوشت و نزد پیغمبر بردیم. پیغمبر به یک نفر دستور داد آن را بخواند. همین که به ربا رسید گفت دست من را روی کلمه ربا بگذار. او دست پیغمبر را روی آن کلمه گذاشت و پیغمبر با دست خود آن را محو کرد و این آیه قرآن را خواند یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا. توضیح حاشیه بقره 278. ادامه متن. شنیدن این آیه به روح ما ایمان و اطمینان بخشید، قبول کردیم ربا نخوریم. آن شخص که نامه را می‌خواند ادامه داد به موضوع زنا رسید. باز پیغمبر دست خیش را روی آن کلمه گذاشت و خواند ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه. توضیح حاشیه اسراء 32 از کتاب اسد الغابه جلد 1 صفحه 216. ادعای عجیب صفحه 33. عجیب این است که طبق آنچه 4 سال پیش بعضی از مجلات و نشریات ایران نوشتند، یکی از دانشمندان مسلمان هند به نام دکتر سید عبداللطیف که اهل حیدرآباد هند است و ریاست انستیتوی مطالعات فرهنگی درباره هند و شرق نزدیک و همچنین ریاست آکادمی مطالعات اسلامی حیدرآباد را به عهده دارد، در یکی از کنفرانس‌های اسلامی هند سخنرانی مبسوطی در این زمینه کرده و به زبان انگلیسی منتشر کرده و مدعی شده که رسول خدا حتی قبل از دوره رسالت می‌خوانده و می‌نوشته است. توضیح هاشه: مجله روشنفکر شماره 8 مهر ماه و شماره 15 مهر ماه 1344 و نشریه کانون سردفتران شماره آبان ماه 1344 نقل از نشریه آموزش و پرورش شماره شهریور 1344. ادامه متن. انتشار گفته های آقای دکتر سید عبداللطیف هیجان خاصی در میان خوانندگان ایرانی ایجاد کرد و مراجعات و پرسش های زیادی همان وقت از مقامات مربوطه در این باره می شد. این جانب همان وقت یک سخنرانی کوتاهی برای دانش آموزان در این زمینه ایراد کرد. از نظر علاقه‌ای که همان وقت در عموم احساس می شد و هم از نظر اینکه در سخنان آقای دکتر سید عبداللطیف چیزهایی هست که از یک محقق بعید است، ما سخنان ایشان را نقل می کنیم. ایشان مدعی شدند که یک، علت این که گفته شده رسول اکرم نمی‌خوانده و نمی‌نوشته است فقط اشتباهی است که مفسران در تفسیر کلمه امی کردند. این کلمه در سوره اعراف در آیه 156 و 157 در وصف رسول اکرم آمده است. در آیه 156 می‌فرماید: الذين يتبعون الرسول النبي الامي، آنانی که فرستاده‌ای را که پیامبری امی است پیروی می‌کنند. در آیه 157 می‌فرماید: فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی، به خدا و فرستادهش پیامبر امی ایمان بیاورید. ایشان میگویند مفسران پنداشتند که معنی امی درس ناخوانده است، در صورتی که معنی امی این نیست. دو، در قرآن آیات دیگری هست که به صراحت میفهماند رسول خدا هم میخوانده و هم مینوشته است. سه، برخی از احادیث معتبر و نقلهای تاریخی به صراحت خواندن و نوشتن رسول خدا را ثبت کرده است. این هاست خلاصه ادعای مشارون الیه. ما به ترتیب این سه قسمت را بحث و انتقاد می کنیم. یک، آیا منشأ اعتقاد به درس ناخواندگی پیغمبر تفسیر کلمه امی بوده است؟ صفحه 35. ادعای این اندیشمند که می گوید منشأ اعتقاد مسلمانان به درس ناخواندگی پیغمبر فقط تفسیر کلمه امی بوده است بی اساس است، زیرا اولا تاریخ عرب و مکه مقارن ظهور اسلام گواه قاطع بر درس ناخواندگی پیغمبر است. قبلا توضیح دادیم که وضع خواندن و نوشتن در محیط حجاز مقارن ظهور اسلام آنچنان محدود بوده است که نام فرد کسانی که با این صنعت آشنا بودند به واسطه کثرت اشتهار در متون تواریخ ثبت شده است و احدی پیغمبر را جز آنان به شمار نیاورده است. فرزند در قرآن اشاره و یا تصریحی به این مطلب نمی بود، مسلمین مجبور بودند به حکم تاریخ قطعی قبول کنند که پیغمبرشان درس ناخوانده بوده است. ثانیاً در خود قرآن آیه دیگری هست که از آیات سوره اعراف که در آنها کلمه امی به کار رفته است صراحت کمتری ندارد. مفسران اسلامی در مفهوم کلمه امی که در آیات سوره اعراف هست کم و بیش اختلاف نظر دارند، ولی در مفهوم این آیه از نظر دلالت بر درس ناخواندگی پیغمبر اکرم هیچ گونه اختلاف نظر ندارند. آن آیه این است: و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبتلون. توضیح حاشیه، عنکبوت 48. تو پیش از نزول قرآن هیچ نوشته ای را نمی خواندی و با دست راست خود که وسیله نوشتن است نمی نوشتی، و اگر قبلا می خواندی و می نوشتی یاوه‌گویان شک و تهمت به وجود می آوردند. این آیه صراحت دارد که پیغمبر قبل از رسالت نمی خوانده و نمی نوشته است. مفسران اسلامی عموما این آیه را همین طور تفسیر کردند، اما مشارون الیه مدعی است که در تفسیر این آیه نیز اشتباه شده است. مدعی است کلمه کتاب در این آیه اشاره به کتاب‌های مقدس است، از قبیل تورات و انجیل. مدعی است این آیه میگوید تو قبل از نزول قرآن با هیچ کتاب مقدسی آشنا نبودی، زیرا این کتاب‌ها به زبان عربی نبود و اگر آن کتاب‌ها را که به زبان غیر عربی است خوانده بودی مورد شک و تهمت یا به گویان واقع می‌شدی. این ادعا صحیح نیست. کتاب در لغت عربی برخلاف مفهوم رایج امروز این کلمه در زبان فارسی به معنی مطلق نوشته است، خواه نامه باشد یا دفتر، مقدس و آسمانی باشد یا غیر مقدس و غیر آسمانی. در قرآن کریم این کلمه مکرر استعمال شده است، گاهی در مورد نامه‌ای که میان دو نفر مبادله می شود به کار رفته است، مانند آنچه درباره ملکه سبا آمده است: یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم انه من سلیمان. ای بزرگان، نامی گرامی به من رسیده است، نامه از سلیمان است. توضیح حاشیه، نمل 29 ادامه متن. و گاهی در مورد قراردادی که به عنوان سند میان دو نفر مبادله می شود استعمال شده است. و الذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم. توضیح حاشیه، نور 33 ادامه متن. بردگانی که مایلند طبق یک قرارداد خود را آزاد کنند، تقاضای آنان را بپذیرید و با آنها قرارداد مبادله کنید. و گاهی در مورد الواح غیبی و حقایق ملکوتی که حکایت علمی از حوادث جهان دارند به کار رفته است. بلارت به ولا یابسن الا فی کتاب مبین. توضیح حاشیه، انعام 59 ادامه متن. هیچ تر یا خشکی نیست مگر آنکه در نوشته ای روشن مضبوط است. در قرآن کریم تنها در مواردی که کلمه اهل به این کلمه اضافه شده و اهل کتاب گفته شده است، اصطلاح خاصی منظور شده است. اهل کتاب یعنی پیروان یکی از کتب آسمانی. در سوره نساء آیه 153 چنین می‌فرماید: یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. پیروان کتاب آسمانی از تو می‌خواهند که از آسمان نامه‌ای بر آنها فرود آوری. در این آیه این کلمه دو نوبت ذکر شده است، یک نوبت با کلمه اهل و یک نوبت تنها. آنجا که کلمه اهل به این کلمه اضافه شده است، مقصود کتاب آسمانی است، و آنجا که تنها ذکر شده، یک نامه ساده است. به علاوه جمله ولا تخطه به یمینکه خود قرینه است که مقصود این است تو نمیخواندی و نمینوشتی، و اگر خواندن و نوشتن میدانستی تو را متهم میکردند که از جای دیگر گرفته و نوشته ای، اما چون تو نخواندن میدانستی و ننوشتن، پس جایی برای این تهمت نیست. اما اگر مقصود این باشد که تو کتابهای مقدس را چون به زبان دیگر است نخوانده ای، معنی آیه این خواهد بود: تو قبلا به زبانهای دیگر نمیخواندی و با آن زبانها نمینوشتی. و البته معنی درستی نیست، زیرا تنها خواندن آن کتابها با آن زبانها کافی بود برای تهمت. لازم نبود که حتمت با آن زبانها بتواند بنویسد. همین قدر که با آن زبانها میخواند ولو با زبان خودش مینوشت، کافی بود که مورد تهمت قرار گیرد. آری، در اینجا نکته‌ای هست که ممکن است مؤید نظر آقای دکتر سید عبداللطیف باشد، هرچند خود وی متذکر این نکته نشده است. هیچ یک از مفسران نیز با آن توجه نکردند. در این آیه کریمه کلمه تتلو به کار رفته است که از ماده تلاوت است. تلاوت همچنان که راغب در مفردات گفته، اختصاص دارد به قرائت آیات مقدس، برخلاف کلمه قرائت که عام است. پس هرچند کلمه کتاب عام است از کتاب مقدس و غیر مقدس، اما کلمه تتلو اختصاص دارد به قرائت آیات مقدس. ولی ظاهرا علت این که در اینجا کلمه تتلو به کار رفته است این است که مورد بحث قرآن است، و از لحاظ مشاکله که جزء صنایع بدیعی است در مورد قرائت سایر چیزها نیز این کلمه به کار رفته است. مثل این است که چنین گفته باشد: تو اکنون قرآن تلاوت میکنی، ولی قبل از قرآن هیچ نوشته ای را تلاوت نمیکردی. آیه دیگری که مشعر بر درس ناخواندگی رسول اکرم است آیه 52 از سوره شورا است: و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان. ما قرآن را که روح و حیات است از امر خود بر تو وحی کردیم، تو قبلا نمیدانستی نوشته چیست، ایمان چیست. این آیه میگوید تو قبل از نزول وحی با کتاب و نوشته آشنا نبودی. آقای دکتر سید عبداللطیف از این آیه ذکری به میان نیاورده است. ممکن است بگوید مقصود از کلمه کتاب در این آیه نیز متون مقدس است که به زبان غیر عربی بوده است. جواب همان است که در آیه پیش گفتیم. مفسران اسلامی به دلیلی که بر ما روشن نیست گفتند مقصود از کتاب خصوص قرآن است، بنابراین تفسیر این آیه از مورد استدلال خارج است. ثالثاً مفسران اسلامی هرگز در مفهوم کلمه امی وحدت نظر نداشتند، در صورتی که درباره درس ناخواندگی و آشنا نبودن رسول اکرم قبل از رسالت با خواندن و نوشتن همواره وحدت نظر میان همه مفسران بلکه میان جمیع علمای اسلام وجود داشته است. و این خود دلیل قاطعی است که منشأ اعتقاد مسلمین به درس ناخواندگی رسول اکرم تفسیر کلمه امی نبوده است، اما مفهوم کلمه امی. مفهوم کلمه امی. مفسران اسلامی کلمه امی را سه جور تفسیر کردند: یک، درس ناخوانده و ناآشنا به خط و نوشته. اکثریت طرفدار این نظرند و یا لااقل این نظر را ترجیح می‌دهند. طرفداران این نظر گفتند این کلمه منصوب به ام است که به معنی مادر است. امی یعنی کسی که به حالت مادرزادی از لحاظ اطلاع بر خطوط و نوشته‌ها و معلومات بشری باقی مانده است، و یا منصوب به امت است یعنی کسی که به عادت اکثریت مردم است، زیرا اکثریت توده خط و نوشتن نمی دانستند و عده کمی می دانستند، همچنان که عامی نیست یعنی کسی که مانند عامه مردم است و جاهل است. توضیح حاشیه: مفردات راغب ذیل کلمه ام و مجموع البیان ذیل آیه 78 بقره. بعضی گفتند یکی از معانی کلمه امت خلقت است و امی یعنی کسی که بر خلقت و حالت اولیه که بی سوادی است باقی است و به شعری از اعشاء استناد شده است. توضیح حاشیه: مجمع البیان ذیل آیه 78 بقره. و به هر حال چه مشتق از ام باشد و چه از امت، و امت به هر معنا باشد، معنی این کلمه درس ناخوانده است. دو، اهل ام القرا. طرفداران این نظر این کلمه را منصوب به ام القرا یعنی مکه دانستند. در سوره انعام آیه 93 از مکه به ام القرا تعبیر شده است: ولتنذر ام القرا و من حولها، برای این که تو به مکه و آنان که در اطراف مکه هستند اعلام خطر کنی. این احتمال نیز از قدیم الایام در کتب تفسیر آمده است. توضیح حاشیه: مجمع البیان ذیل آیه 75 آل عمران و آیه 156 اعراف، و تفسیر امام فخر رازی ذیل آیه 75 از سوره اعراف. ادامه متن: و در چندین حدیث از احادیث شیعه این احتمال تأیید شده است، هرچند خود این حدیث ها معتبر شناخته نشده است و گفته شده ریشه اسرائیلی دارد. توضیح حاشیه: مجله آستان قدس شماره 2. ادامه متن: این احتمال به ادله‌ای رد شده است. توضیح حاشیه همان مأخذ. ادامه متن: یکی این که کلمه ام القرا اسم خاص نیست و بر مکه به عنوان یک صفت عام نه یک اسم خاص اطلاق شده است. ام القرا یعنی مرکز قریه ها، هر نقطه‌ای که مرکز قریه هایی باشد ام القرا خوانده می شود. از آیه دیگر از قرآن که در سوره قصص آیه 59 آمده است معلوم می شود که این کلمه عنوان وصفی دارد نه اسمی. و ما کان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا، پروردگار تو چنین نیست که مردم قریه هایی را هلاک کند مگر آنکه قبلا پیامبری در مرکز آن قریه ها بفرستد و حجت را بر آنها تمام کند. معلوم می شود در زبان قرآن هر نقطه‌ای که مرکز یک منطقه باشد ام القرای آن منطقه است. توضیح حاشیه: در یکی از روایاتی که وارد شده کلمه امی منصوب به ام القرا یعنی مکه است. تایید شده که این کلمه وصف عام است نه اسم خاص، زیرا میگوید و انما سمی الامیه لانه کان من اهل مکه و مکه من امهات القرا، یعنی پیغمبر از آن جهت امی خوانده شده است که از اهل مکه است و مکه یکی از ام القرا هاست. ادامه متن: دیگر این که این کلمه در قرآن به کسانی اطلاق شده است که مکی نبودند